بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نظرتون باشه، گاهی من در بین صحبت هایی که حالا جنبه اخلاقی یا اعتقادی داشت عرض می کردم که این که در هر نماز بعد از سجده ثانیه انسان بخواد قیام بکند برای رکعت بعدی، مستحب است که بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خب انسان تا مادامی که جوان است و خدا من قدرت هایی به او عنایت کرده، شاید در وادی نظر به ذهن میاد که یک مسئله قیام و قعود چه مقدار ارزش داره که انسانی رو مستند به خول و قوه الهی بداند. دیگه غافل از این است که نه تنها مسئله قیام و قعود، بلکه یک چشم برهم زدن و یک نظرت العین، این باید به حول و قوه الهی باشد. و زمانی که بر انسان پیش میاد و احساس میکند که همین قیام و قعود براش یک مسئله بسیار مهمی است، کشف میکند که این که در ایام جوانی این مسئله رو ذکر میکند این یک واقعیته. همه مسائل باید با نیروی الهی متکی باشه و تمام بشه و با قصد نظر از نیروی الهی، حتی عرض کردن یک چشم برهم زدن برای انسان مقدور نیست تا چه برسد به مسئله قیام و قعود. خوبی رو من در بین صحبت هم عرض می کردم، حالا یک استفاده ای هم بکنم. برادران عزیز، شماهایی که سنتون کمتر از ماست و نیروها به حمدالله درتون محفوظه، فکر نکنید که این نیروها و این قوه ها ادامه پیدا میکنه و هر زمانی بخواهید استفاده میکنید. نه، اینها نعمتهای موقته و در زمان تحققش انسان اگر استفاده نکرد روزی برش پیش میاد که دیگه نمیتواند استفاده کند. لذا شما برادران، این اوقات، این قدرت ها، این امکانات، این نیروها رو قدردانی کنید، ازش حد اکثر استفاده رو بفرمایید و مسائل رو موکول به آینده نکنید که حالا مثلا مثل بعضی ها که سابقا هم اینطور بود، توی درس ها هرچی استاد میگفت می نوشتند. خب من ازشون سوال میکردم که نوشتن حرف استاد چه اثری داره. باید اینها مورد مطالعه و دقت قرار بگیره و فکر بشه روش، ببینه که این حرف صحیحه یا باطل. که ها می دارن که ما فعلا می نویسیم، خب حالا در آینده این کار رو می کنیم. کدام آینده؟ چه آینده مطمئنی رو در انتظار دارید؟ چه آینده ای رو فارغ البال در انتظار دارید؟ چه آینده ای رو با امکانات در انتظار دارید؟ اینا همه مسائل احتمالیه. ازا الان که بحمدالله وجود داره حد اکثر استفاده رو بکنی، و الا من به شما میگم والله در آینده پشیمان خواهید شد. منی که میبینید الان به این وضع در آمدم، سالهای سال گفتم به مرتبه، سالهای سال، شاید مثلا 7-8 سال باور بفرمایید بر من گذشت که روزها من 3 دست خارج میخوندم. یکی دست مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود و 2 هم دست مرحوم امام بود، و من این 3 دست رو در هر شب بدون اینکه مسنده‌ای داشته باشم و یادداشتی داشته باشم می نوشتم. این 3 درس رو در یک شب، 3 درس رو متکیان به حافظه می نوشتم. یک همچه قدرتی در من وجود داشت، ولی خب دیگه این زمانه است، این روزگاره، قدرت رو از انسان سلب میکنه. باید در ایامی که وجود داره انسان استفاده کنه، و الا خدای نکرده به پشیمانی میگراید و دیگه وقت هم گذشته و سودی هم برای او نخواهد داشت. لذات جدن این رو من به عنوان تذکر خدمت شما عرض میکنم. این موقعیت های سال تحصیلی و این وسائلی که حالا وسائل طلبگی برای ماها موجود داره، اینها رو قدر بدانید، حد اکثر استفاده رو بفرمایید. بالاخره آینده اسلام نیاز به روحانیین شیعه داره، و این حوزه هاست که می تواند مشکلات جامعه اسلامی رو برطرف بکنه. مشکلاتی که می بینید هر روز انسان یک صدایی می شنود، یک نوایی به گوشش می خوره، چیزی که اصلا فکر نمی کرد انسان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به گوش انسان بخوره، حالا به گوش انسان میخوره. حرفهای رتب و یابسی میگن، چیزهایی میگن مثل اینکه اصلا در خاتمیت دین اسلام و ابدیت دین اسلام تردید دارن. مستند حرفشونم چیه؟ نه من فلان مردی که اروپایی بیشعور گفته که نسل فعلی نمیتونه برای نسل آینده تکلیف تعیین بکنن. خب چه تکلیفی؟ تکلیف بشری یا تکلیف الهی؟ تکلیف الهی که دیگه متقبل به یک نسل نیست. وقتی که دین ابدیت پیدا کرد، وقتی که جاودانی شد، وقتی که ابدی شد، بازم ما حرف این مردی که خارجی رو بیاریم مستند قرار بدیم. خلاصه با این مشکلات و این حرفهای رسک و یابستی که انسان میشنود، این مسئولیت شما سنگین تر میشه. احساس این که جامعه به روحانیین دانشمند و آشنای به معارف اسلام و مطلع بر معارف اهل بیت باشه، جامعه روز به روز نیازش بیشتر میشه و در نتیجه مسئولیت شما سنگین‌تر. خیلی برادران متوجه باشید، زمان رو مختنم بشمارید، زمان رو بیهوده نگذرانید. بالاخره سرمایه علمی من و شما در همین زمان ها باید تهیه بشود. ما که جبرئیل برامون نازل نمیشه، اتصال به مبدع وحی هم نداریم، ما باید درس بخونیم تا به یک جا برسونیم. این تاریخ علماء ما من از صدر الاول الى یومنا هذا، هیچ مجتهدی رو شما سراغ دارید که شب عرض می شود خوابیده باشه در حالی که عوام باشه و صبح از خواب بلند شه در حالی که مجتهد باشه؟ نه، همه این بیچاره ها با زحمت، با گرسنگی، با مشقت و با رنج خودشون رو به این مقامات عالیه رسوندن و خدماتی نسبت به عالم تشیع انجام دادن که خداوند انشاءالله اجر همشون رو مضاعف بفرماید. عرض می شود که مسئله ای که ما درش بحث می کردیم مقدمتا، ولو اینکه عرضم کردن و برای اینکه یاد شما باشه، ما در مسئله معاونت ظالم بحث می کنیم ولی در غیر اون جهت مربوط به ظلمش، در رابطه با ظلمش نه، لباس براش قیافت میکنیم، بنایی میکنیم براش، مسجد براش تهیه میکنیم، یا در روایت سبان جمال که میخوانیم و نکاتی در این روایت وجود داره، شترها رو به هارون اجاره داده برای اینکه در مسیر حج و در رفتن به حج از این شترها استفاده بکنند. ولی همین بر حسب روایت صفوان جمال مورد اعتراض امام علیه السلام قرار میگیره. از بحث ما در معاونت ظالمه در غیر جهت ظلمش، اونم باز عرض کردیم که دو سه تا عنوان هست که حالا میگیم انشاءالله که دو تا عنوانه یا سه تا عنوانه، این که کسی اسمش در دفتر ظالم نباشه، یعنی از عمال دستگاه نباشه و اسمش در دفتر او ثبت و ضبط نشده باشه و کاری هم که انجام میده موجب اقتدار ظالم نشه، این سبب این نشه که ظالم به وسیله این کار بتونه یک فریب نمایی و یک حق بازی انجام بده. مثل از کردم مثل این که صوبش رو خیاطت میکنه، فقط این خیاطه، نه این که خیاط سلطان جائر باشه، خیاط معمولیه لیکن ضمن خیاطتش لباس جائر رو هم خیاطت میکنه و این هم هیچ موجب اقتدار شوکت اون ظالم نمیشن. عرض کردیم اینجا در دو مقام بسته، یک مقام این که مقتضای قاعده چیه و یک مقام این که روایات در این رابطه چه دلالتی داره. مقتضای قاعده رو عرض کردیم که قاعده اقتضا کند جوازش رو برای اینکه هیچ عنوانی بر این منطبق نمیشه که ما به واسطه انتباه اون عنوان حکم به عدم جواز بکنیم. نه، معاونتش در مسیر ظلم و عدوان ظالمه و نه اسمش در دفتر ظالم مضبوطه و نه کارش موجب اقتدار و شوکت ظالمه. هیچ کدام از اینها نیست. لذا روی قاعده چرا این معنا غیر جایز باشه؟ قاعده اقتضا میکند جواز. اما در مقابل قاعده بعضیا به یک روایاتی استدلال کردن و در این حال در همین موردم خواستن عدم جواز رو استفاده بکنم. اینجا مقدمتا من عرض میکنم که چون ما میخواییم برخلاف قاعده از روایات مطلبی رو استفاده بکنیم، باید روایتی باشه که از نظر سند و دلالت هر دو محکم باشه، ولی اگر روایتی سندن یا دلالتن مورد خدشه و مناقشه واقع شد، آیا میتونیم در حکم مخالفه با قاعده بر این روایت تکیه کنیم؟ یا اینکه حتما باید یک روایت معتبر سندی و ظاهر و دلالهی باشه که ما بیاییم به استناد این روایت در مقابل قاعده بیستیم، بگیم درسته که قاعده اقتضای جواز می کرده، اما خب این روایت دلالت بر عدم جواز می کنه. در بین روایات ما به ترتیب اول اون موثقه سکونی رو که از نظر سند معتبر بود عرض کردیم، لیکن در دلالتش مناقشه کردیم و عرض کردیم این نمیتواند در این محل نزاع ما که عرض کردیم دلالت بر عدم جواز بکند. حالا بعضی روایات دیگری هم در این باب هست که اینا رو انشالله عرض میکنیم، میبینیم آیا در مقابل قاعده که اقتضای جواز میکرد ما میتونیم به این روایات یک حکم مخالف قاعده رو استفاده بکنیم یا نمیتوانیم. باب 42 از ابواب ما یکتسب به روایت نهم که این روایت رو عرض می شود که چیز نقل می کنند روایت هشتم روایتی است که از نظر سند این حسن است، ابن ابی عمیر هم درش واقع شده. شیخ به اسناد خودش عن ابن ابی عمیر عن یونس ابن یعقوب نقل می کند قال لي ابو عبد الله عليه السلام، امام صادق میگه به من فرمودن که همین عبارت مختصر لا تؤن على بناء مسجد، همین جمله فقط، لا تعن هم على بناء مسجد. خب مرجه زمیر لازم لا تعن هم پیداست، یعنی همین خلفای زوری که مصدر امورند و مقام خلافت رو قصد کردن و بعد مسند خلافت تکیه زدن. و این شاید از نظر ظاهر و بادی نظر بهترین روایتی باشه که در این رابطه استدلال بر عدم جواز می شود برش کرد. برای اینکه این روایت میگه که لا توهن هم حلا بنا مسجده، حتی در ساختن مسجد کمک نکن با اینها دیگه. خب ساختن مسجد که دیگه از مصحبات بسیار بالاست، معذالک میگه در بنا مسجدم کمک نکن اینها رو. خب این روایت به حسب بادی نظر همین معنا ازش استفاده می شود، ولی احتمال قوی داره که این بناء مسجد که اعانت بر بناء مسجد مورد نه در این روایت قرار گرفته، این برای این جهته که بناء مسجد ولو اینکه بسیار مستحب و خوبه، ولی وقتی که یک ظالمی، یک خلیفه جوری اقدام میکند بر ساختن مسجدی، میخواد با ساختن این مسجد مقام خودش رو بالا ببره، شوکت خودش رو زیاد بکند، میخواد اهتمام خودش رو برخلاف واقع نسبت به مسائل اسلامی بیشتر نشون بده و در حقیقت توجه قلوب رو به خودش زیادتر بکنه. مثل اینکه خب از سابقا میدیدیم که سلاطین اقدام بر بناء مسجد میکردن و پیدا بوده که اینا نه برای خاطر اینکه یک مستحب شرعی رو بخوان جامعه عمل بپوشن، میخوان با بناء مسجد خودشون رو بالا ببرن، با بناء مسجد خودشون رو بیشتر و بهتر معرفی بکنن. پس اگر این روایت گفت لا تو انام علا بناء مسجدن، یه کسی نمیتونه بگه ما به طریق اولا از این روایت استفاده میکنیم از قیادت صحبشون هم به طریق اولا. وقتی که بر بناء مسجد جایز نبود اینها اعانت بشن، پس بر قیادت صحب به طریق اولا. نه، اینطور نیست. قیادت صحب یه مسئله عادیه، موجب عظمت و شوکت اینها نمیشه، اما به خلاف ساختن مسجد که اینها در پرتو ساختن مسجد میخوان برای خودشون یک شخصیت دروغی بیشتری رو ثابت بکنن. لذا حالا با حد نظر از این که سند این روایتم حسن است و باید در جای خودش البته بحث کرد که آیا روایات حسنه رو هم می شود انسان بهش اعتماد بکنه، مخصوصا حس کردم در یک حکمی که مخالف با قاعده است، آیا می شود بر یک روایت حسنه ای اعتماد کرد، یا اینکه خود اون هم محل بحثه و جایزیست اعتماد کردنه بر روایت حسنه. مجموعاً من حیث و دلالت و سند و خالیاً عن تعصب آیا از این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم که معاونت ظالم در غیر جهت ظلمش به شرط این که عرض کردیم اون مسائل پیش نیاد و از ذالک از این روایت استفاده بکنیم؟ حرمت این معنا را نمیتوانیم استفاده بکنیم. نه عرف اینجوری میفهمه، نه عرف اینجوری میفهمه. البته احتمالی هست که این بخواد اطلاق داشته باشه، ولی تو ذهن عرف اینجوری میاد. و ما عرض کردیم اون نکته رو شما فراموش نکنید. ما میخواییم اثبات بکنیم حکمی را بر خلاف قاعده. قاعده رسما اقضای جواز میکنه. حالا ما میخواییم در مقابل این قاعده مسلم به یک روایت حسنه ای که اینجوری هم از نظر دلالت داره، آیا میتونیم ما یک حکم مخالف قاعده ای رو استفاده بکنیم؟ ظاهر این است که نمیشه استفاده کرد. روایت دیگر روایتی که از نظر سند و دلالت هر دو متقن باشه در مقابل قاعده میسته. بلا همینجوری که ما در مقابل قاعده نمیتونیم به روایتی توسط بکنیم. روایت دیگر، روایت سوم این بابه که درش سهل ابن زیاد هم واقع شده در سندش. سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن محمد ابن اظافر، اینم مجهوله، عن ابیه اظافر قال، پدر که اسمش اظافره میگه قال ابو عبدالله علیه السلام یا اظافر نبه تو انکه تو عامل و ابا ایوب و ربیع. امام صادق به این میگن که به من خبر دادن که توی اظافر با ابا ایوب و ربیع که دو نفر از عرض میشود که ظالمای اون زمان بودن، شما با اینا معامله میکنی. فما حالک ازا نودی بک فی اعوان الظلمه. بر طبق این روایت فرمودن که وضع تو چجوریه وقتی که به تو ندا بکنن و جز اعوان الظلمه تو را بشناسن. قال فوجم ابی، این کار حالا پسر اظافره. پسر اظافر میگه که وقتی که امام صادق علیه السلام به پدرم این عبارت رو فرمود، فوجم ابی، یک حالت ترس و لرزی برش پیش آمد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق وقتی این حالت ترس و لرز رو در اظافر مشاهده کردن بهش فرمودن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام لما رعا ما اصابه، وقتی که ملاحظه کردن این وحشت و ترسی را که در این به وجود آمده بود، فرمودن ای اظافر انما خوفت کرد به ما خوفنی الله عز و جل به، خیال نکن که من از پیش خودم تو رو ترسوندم و تخویف کردم. من تو رو تخویف کردم به چیزی که خداوند مرا به آن تخویف کرده و من اون رو به تو رساندم.
و قال محمد پسر عزاقل میگوید که فقد معبی پدر من از خدمت امام صادق که آمد فمازال مغمومن مکروبن حتی مات. تا آخر عمرش این حالت عرض می شود که غم و چرب درش وجود داشت. خب این روایت اولا که از نظر سند ضعیفه و ما در حکم مخالف با قاعده نمیتونیم بر این روایت تکیه بکنیم، از نظر جلالتش هم یک مطلبی درش هست، این که امام صادق به این عزافر فرمودن نبعت و انکت و عامل و هوا ایوب و ربی، ذهنیات که به امام صادق خبر دادن که این اصلا کارش همکاری با ابا ایوب و ربیه، یعنی پیمانکار این هاست، جز این هاست، هر کار ساختمانی بخوان مثلا انجام بدن این انجام میده، هر مطلبی رو که این ها دستور بدن این انجام میده، نه اینکه حالا یک مرتبه این عزافر آمده با ابا ایوب و ربی مرتن معاملهی کرده و رد شده بدون اینکه ارتباط و همکاری با اینها داشته باشه، این خیلی بعید میاد به ذهن انسان که اینجوری امام صادق او رو تخریف بکند که تا آخر عمر مغمومن و مکروبن به زندگی خودش ادامه بده تا موت گریبان او رو بگیره. لذا این روایت هم از نظر سند قابل مناقشه است، هم از نظر دلالت قابل مناقشه است. اون وقت ما در یک حکم مخالف با قاعده میتونیم به یک همچی روایتی تمسک بکنیم، بگیم از این روایت استفاده میشه که صرف تو عامل و ابا ایوب و ربی ولو اینکه از پیمان کاران اونها نباشه، همین دفعتا واحده آمده یک عملی رو برای ابا ایوب و ربی انجام داده، این مورد تخریب این چنینیه امام صادق صلوات الله علیه قرار گرفته، این خیلی بعیده. لذا این روایت هم سندن و هم دلالتن مورد مناقشه است و ما نمیتونیم به این روایت برای حکمی برخلاف قاعده استدلال بکنیم و عدم جواز رو ازش استفاده کنیم. حالا باز روایات دیگری هم هست که از جمله همون روایت صفوانه که بعضی از نکات در روایت صفوان هست، به لحاظ اینکه نوعا در منبرها و صحبتها گفته میشه و اون بعضی نکات رو انشاءالله بعدا عرض میکنم.